بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام مجدد به محضر شما عزیزان. مناسبت های مختلف این ایام، ایام اسارت اهل بیت علیهم السلام و به قولی شهادت امام حسن مجتبی سلام الله علیه که توسل حاصل شد و مشهور همون 28 صفره. مناسبت دیروز مبارزه با استعمار انگلیس، امروز میلاد مقدس حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام. خب به اقتضای وقت به هر یک اشاره‌ای دارم. دیگه حالا این رمز رو چطور باید شکافت؟ ما مسلمان ها از 200 سال قبل که استعمار به کشورهای اسلامی آمده و قبل از اونم از قرن 16 میلادی که شکل گرفته، همه جنایاتی که توی کشورهای اسلامی از استعمارگرها پیش آمده وسیله خود مسلمان ها انجام شده. و وقتی استعمار انگلیس گفته میشه یا سرکردگی آمریکا و اینا، به عنوان سران استعمارن، سرکردگی استعمارن، اما همه اروپا تقریبا سیاست های عمدهشون همینه. حالا میخواد وسیله انگلیس باشه، وسیله امریکا باشه، اما خود امریکا اروپایی ها هستن. امریکای ایالات متحده اروپایی هایی هستند که 60 تا 80 میلیون مردم بومی امریکا رو کشتن و سر قبرهاشون ایالات متحده. اینا اروپایی هستند، اما به هر حال اروپا سیاست به فرهنگ کلیش استثناء هم داره دیگه، وحشیگری محض بوده و هست و خواهد بود و جنایات بزرگ جهان وسیله اینها رقم خورده. خب او که دشمنه، او که وحشیه، او که پابند به هیچ قانونی نیستن اینا، نه عقل حالشون هست، نه شرع حالشون هست، نه قانون بین الملل حالشون، نه مسبب، اصلا پابند به چیز نیستن. که یه سری اهداف خاص دارن، با فریب و نیرنگ نفوذ پیدا میکنن و بعد خب انگیزه اونها اصلا آمدن اونها برای چیه غیر از دزدی، غیر از آدم کشی؟ مثلا میاد اینجا برای شما خیرات کند؟ حالا مجره برنامه اونها خود مسلمان ها هستند، با ایچ کارش میکنه. این رمز رو بشکافید. چطور میشود نوکری اروپایی ها حالا چه با مزد چه بی مزد، ولی با نرخ قارت همه ما یملک مسلمین، اصل که انجام میشه؟ خب این در حالی است که اونها به صورت طبیعی باید گدای در خانه مسلمان ها باشن، قاعدتا اینه دیگه. چرا؟ چون خدای متعال سرزمین هایی که زیر پای مسلمان هاست بهترین نقطه های جهان است، سرشار از همه امکانات، سرشار از معادنش، نفتش، گازش، شرایط چهار فصلش، آفتابش، انواع محصولاتش. خب خیلی عجیبه، ما هم جنسمونو بدیم، هم پولمونو بدیم، هم آزاده مبدا نوکریشون کنیم. این رمزش چیست؟ سحر کردن یا ما خولیم، مشنگیم؟ شما در همین چند ماه اخیر، حالا حد اکثر یک سال اخیر که دولت غیرتمند مردمی آمده و به هر حال اقداماتی که چه در به هر حال جایگاه شرقی کرده و چه در مقابله با غرب کرده، هنوز هیچ کاری نشده، هنوز در حد حرفه. حال اروپایی ها به کجا کشیده شده؟ حال امریکا به کجا کشیده؟ به جدایی افتادن. خیلی عجیبه. از اون وقتی که بدون حساب و کتاب نفت ایران را می بردن، نظیر اونجا که الان تو عربستان سعودی یا هر جای دیگه هست مال کشورهای اسلامی، این ذخایر مال اونا میبرن، اونها برای ما نرخ تعیین میکنن، اونها ما رو تحریم میکنن، ما هم از بس مشنگیم اطاعت که میکنیم به کفار. ذلتی بدتر از این؟ بالون که همین چند ماهی که در مقابل اونها استادگی شده، ببین حالشون به کجا کشیده شده. چیز ندارند. بالاخره کارخانه ها و صنایع فلان اینا انرژی میخواد، از کجا تهیه میکنن؟ از کشورهای خل مسلمان، نامسلمان. دریایی از نفت همواره استخراج میکنن تو میبرن و تازه به این اکتفا نمیکنن، اعلانیه دزدی میکنن. خیلی عجیبه ها. شما روزنامه ها رو میفرمایید، آمریکا تو سوریه کامیونای گندمی که حالا از مزرعه میرن به بالاخره سازمان غله و سیلو و غیر ذلک، گندماشونو میدوزدد، نفتاشونو میدوزدد. هر جا بوی نفت بیاد، حالا میخواد تو میانمار باشد، میخواد تو یمن باشه، اینا اونجا حضور دارند و یه عده به اسم مسلمان خل دارن اونا رو کمک میکنند. حالا شما اگر این رمزش بشه که چه دلیل دارد، با چه دلیلی این کارو میکنن، این ثروت های عظیم مسلمین را. اون وقت کار اونا چیه؟ کار اونا اینجاست که به هر جا دست پیدا کنند نابود میکنند. اینا افسانه است. توی همین ایران ما یه روزی که ایران 19 تا 20 میلیون جمعیت داشت، انگلیس ها ورود پیدا کردن، مواد غذایی رو جمع کردن، گاب ها گندم ها رو بردن تو صحرا، او چی تونستن مصرف کنن، اون که مثلا از بین بردن. مرز شرقی رو که به صلاح هند بود نگذاشن چیزی وارد بشه، مرز غربی که عراق رو نچیده بود. 10 میلیون مردم مسلمان از گرسنگی و بدبختی، همینه که الان توی یمن هست، همینه که الان توی افغانستان هست. هنر اروپایی همین است دیگه. 10 میلیون با چراغ خاموش از مردم ما از بین بردن. در اون خلاصه شد؟ نه. بعدها یه آدم بی‌سواد تریاکی رو آوردن به اسم پادشاه. عجب پادشاهی. کارش چه بود؟ کارش این بود که همه اون چی که شما سرمایه مادی و معنوی داره از بین ببرد. نبرد؟ برد دیگه. اونا سرمایه های مادی شما رو تصرف شدن. انواع و اقسامش سرمایه های معنوی شما رو در حوزه های علمیه رو قفل کردن، علما رو کشتن، منزوی کردن، شکنجه کردن، علیه دین و امام حسین، علیه ناموس. هر کس خواست حرف بزنه خفه کردن، کشتن کنار مزجع حضرت ابوالحسن رضا علیه الله و تحیه و سنتو مسجد گوهرشاد با مسلسل همه رو درو کردن، بعد زنده و مردشون رو تو خاک کردن. خیلی عجیبه ها. در این خلاصه شد این مرده که نادان اون چی که تونست علیه این مردم و علیه فرهنگ این مردم، ارزش های کتب علمی که بزرگان اسلام نوشته بودند و قرنها حفظ شده بود، انگلیسی های اینها رو بخارج هم کردند، به بردند که هر دونه کتابش میلیاردها قیمتشه، از بین بردن. تازه به این اکتفا نکردن، چنان تبلیغات کردن که بقیه کتب را خود مسلمان های نامسلمان و نفهم گفتن اینا که دیگه به درد نمیخوره، کتاب هایی که اگر می بود هر ورقش میلیارد قیمت داشت، نسخه های اصلی اینا اون موقع پاکت که نبود، کاغذ سیاه بود، نخ می پیشنن بود توی بقالی ها و توی کتاب ها رو پاره پاره کردن و به عنوان کاغذ سیاه بعض پاکت توش چایی ریختن، تنباکو ریختن، یه گوششه شرب خم میگساری پاشخانه هر بشه که تریاک انواع و ببین. در این که تمام نشد، اون ارتش ننگین رضا شاه که نوکر انگلیس بود، کارش سرکوب مردم و کشتن مردم بود، غیر از این بود. اما با اینه که از نظر قانون بین الملل ایران بی‌طرف بود، متفقین به سمت ایران آمدن، خب قاعدتا باید دفاع میکردن، پشتوانه قانونی جهانی هم داشتن. رضا خان دستور توقف دفاع داد و ارتشی های اون روز که در زیر حکم رضا خان بودند فرار کردند. همه جا تو خود همین بیرجند تو کباره های انگور در رفتن، کسی نموند، فقط یه نفر که من اون آقا رو میشناسم، اون وابسته بود همین پادگان که بود، بقیه همه در رفتن. 6 میلیون جمعیت چه به صورت مستقیم کشته شدن، چه به صورت گرسنگی کشته شدن، چه به صورت بیماری کشته شدن. خانه های مردم، مسجدها رو، حسینیه ها رو، همه جا رو تصرف شدن، به ناموس مردم تجاوز کردن. الان هم 40 چند سال از انقلاب بوده، هنوز براشون امریکا مطرحه، یعنی اروپا، انگلیس مطرحه، فرانسه مطرحه، نه اسلام و مسلمین. این رمزشو بکشه، این چیه؟ این سحره، این جادویه، این بالاخره یه رمزی دارد. و اونا برای ما نرخ تعیین میکنن، اونا ما را تحریم میکنن، عجیبه ها. و امروز آقا فرمود تبیین کنید، خودمون بشناسیم، دشمن بشناسیم، دوست بشناسیم، وظیفه‌مون رو بشناسیم. سمون بکمون عمر، انگار نه انگار، اما در این حال همین زبان‌ها برای غیبت کردن، برای تهمت زدن، برای اینکه در داخل مسلمان‌ها را اذیت کردن، به هم انداختن، اختلاف، همین زبان‌هایی که اروپا رو میپرستد، امریکا رو میپرستد، اما از یه جهت از هر شایعه دروغی، از هر فضای مجازی حقیقی و و و غیره، اصلا کاری که نشده شایعه میاندازه به دروغ بین مسلمان ها. خب تو اگر غیرت نداری که با دشمن به جنگی، پس چطور با مسلمان ها میجنگی؟ ممکنه الوقت نمازم بخوند نیست؟ بالاخره یه تاریخی بزنیم که ما در این تاریخ میخوایم درست بشیم. ما نادرستیم. تمام این کارهایی که اونا میکنن وسیله خود ما انجام میدن. 16 میلیون از جمعیت ما رو در او دوتر بعد از روزی که انقلاب آمده، از اونجا میگن شما حق ندارید انقلاب کنید. همه خوبان شما، همه چیز فهمای شما، همه دانشمندان شما را به هر حال میخواد مرتضای مطهری باشد یا مصطفی شمران باشه، فرق نمیکنه، همه اونهایی که از دستشون کار ساخته از ما از بین میبریم، حالا با ترور باشد، منافقین را با 17,000 ترور از بهترین ها در هر لباسی، در هر شغلی. و بعد جنگ تحمیلی، مثلا صدام، اسمش صدامه، نصف جهان را علیه ما. ما هنوز شک داریم که حق با صدام بوده یا با امام. اسم این مسلمانش باید گذاشت. هنوز آقا شک دارد که ترام درست مگه یا آقا درست مگه. عجب مسلمانی. سعدی یک بیانی داره، میگه که یک کسی در میان جمع از یه مسلمان غیبت کرد، غیبت یه مسلمان کرد، همین به صلاح شغل رائج، متاسفانه هر چه به زبانش میاد میگه. بس سعدی میگه که یه کسی تو جلسه از یه آقا پرسید که قضا کرده ای در فرنگ؟ فرنگ همه اروپا است، یعنی آیا با اروپا رفتی در اونجا جهاد کنی؟ قضا با منی جنگی دیگه، قضا کرده ای در فرنگ؟ او پاسخ داد که نه، من که در عمرم از همین خانه هم بیرون نشدم. بعد یه سوال ازش کرد، گفت خب شما که هیچ کافری در طول عمر از شما بدی ندیده، هیچ کافری از شما اذیت نشده، چطوری که مسلمان ها از دست شما راحت نیستند؟ چه مسلمانی است؟ مصداق بارز قول سعدی همین حال است. مسلمان ها از اینا راحت نیستند، اما ماشاءالله دشمن از وجودشون فیض میبرد. کی میخواهیم بفهمیم؟ کی میخواهیم برای دیگران تبیین کنیم؟ او وقت 250,000 از بهترین های ما را، چه به وسیله منافقین، چه به وسیله صدنامی ها، چه به بهانه های دیگه، چه نمیدونم مواد مخدر، چه غیر از اینکه بالاخره منشأش اروپاست، 250,000 از بهترین هایی که هم دانشمند بودن، هم مدیر بودن، هم صالح بودن، هم عادل بودن، به چه جرم؟ بزرگی که بدون اجازه امریکا و انگلیس شما چرا انقلاب کردید؟ او وقت توی همین کشور از این تز حمایت میشه. باور کنید در خون همه این شهدا ما شریکیم، چون اگر ما درست میبودیم یک شهیدم نمیدادیم. همواره ما بهانه دست دشمن میدیم. از همون اولم هر کس اینجا خیانت کرد، ما مردم بلافاصله رفت پیشه کشورهای اروپایی، از او کمال پرستاری کردن. حالا میخواد بنی صدرش بشه، میخواد رجبیش بشه، میخواد دیگرش بشه. اینا واقعا در نزد خدا بی آبرویی است. پس اون حب و بغض، اون تولی و تبری که اصل دینه چی شد؟ فردا با که محشور میشیم؟ فردا با که محشور میشیم؟ هیچ چیز جای این حب و بغض رو نمیگیرد. کو دوستمون، کو دشمنمون، کو خشممون، کو؟ ما که نمیبینیم. بله مسلم یه عده‌ای که اونهایی که شهید شدن خدا بر درجاتشون بیفزاید و اونهایی که هستن خدا به اونها طول عمر و توفیق عنایت کند، ولیکن اگر اینا نبودن که دیگه ای بابا اینا چه میشد بر سر مسلمین؟ ما دلمون رو به مسائل حاشیه خوش میکنیم. خب شما که اینا رو بهتر از بنده میدونید، اما حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که امروز روز ولادتشونه، عنایت دارید در میان ائمه علیه السلام، حضرت حسین علیه السلام که به هر حال برای همیشه جهان مصباح الهدا و سفینه نجات ویژه الهی است. حالا غیر از حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که در واقع طراح این پیروزی عظیم بر اندیشه و افکار انسان ها برای حسین علیه السلام، امام مجتبی بوده به جا خودش. اما در میان ائمه دو امام ویژگی خاص دارند، یکی امام حسینه، یکی موسی بن جعفر. یعنی شرایط ویژه این دو امام بزرگ و مبارزات سیاسی نظامی و مبارزات سیاسی فرهنگی که حضرت امام حسین و حضرت موسی بن جعفر داشته، شرایط زمان مخصوص این دو بزرگواره و ما به این قضیه کم آشناییم که حضرت موسی بن جعفر یعنی چیه. یعنی حسین توی میدان با زجرهای خیلی بدتری، خیلی سختری و با جهاد مداوم تا لحظه آخر. ای در حالیست که طاغوت حساس زمان اون حضرت هارون رشید بود و هارون رشید و بعد از او مأمون پسرش بعد از امین، اینا آدمه بودن که از تز هوشی خوبی برخوردار بودن، منتها همون رو در راه منفی بکارن. به همین دلیل اعتقاد باطنیشون که الان هم آثار مکتوبش هست و دلایلی که ذکر میکنند هست به حقانیت امام موسی بن جعفر و حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام اعتراف داشتن. یعنی هارونی که اون هم ستم کرد، اما در این حال یه جملات هارونه نسبت موسی بن جعفر گفت وصی از اوصیاء انبیاست. مدارک اهل سنت اینو میگه، این تعبیر رو در مدارک اهل سنت میبینید که از امام موسی بن جعفر تعبیر میکند که وسیقی از اوصیا انبیا، یعنی چه؟ یعنی امامت میداند. یا مأمون که میگه وقتی در یه سفر که با پدرم بودم و بار عام داده بودن و مردم به دیدن خلیفه میامدن، یه مرتبه به خلیفه اطلاع دادن که یه آقایی با این نشانی میاد. اوضاع عوض شد، مؤدب نشست، حرکت کرد، استقبال کرد، موسی بن جعفر رو با مرکب درخواست کرد تا کنار بستر تشریف آوردن، پیاده شد. مأمون این تعبیر میکند، میگه من حقانیت شیعه رو از قول پدرم گرفتم. خیلی عجیبه. گفت من که نمیشناختم، اما دیدم پدرم که اون همه بر دیگران فیس و هوا میفروخت، ای آقا که آمد شرایط تغییر داد، دو زانو نشست مرتب مؤدب مثل بچه آدم و فرماشت آقا رو گوش کرد و وقتی میخواست تشریف ببرد به من و به امین که ولایت عهد بودیم گفت که در رکاب حضرت بروید تا منزلش و ما رفتیم و در این بین راه یک حرف دمگوشی هم به من فرمود که فردا که این اوضاع حکومتی دست تو باشد بالاخره از این خطاها نکنی. گفت این نصیحت هم آقا من کرد. وقتی برگشتم از پدرم پرسیدم که این آقا کی بود؟ ما که شما رو شخص اول می دیدیم، حالا فهمیدیم که نه، شخص اول کسی دیگریست. گفت این آقا موسی بن جعفره. راستش بگویم این امامت و خلافت حق اوناست. میگه من در موقع جوان بودم، جوانها معمولا دلشون پاکه، پرسیدم عجب تو میدانی حق با اونهاست؟ گفت بله 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 میدانم. شما هم بزرگ بشوی، زائقه حکومت بفهمی، برات روشن خواهد شد. اما حق با اوست. خب این رشته سر دراز دارد، این کتاب ها حرف اینجا هست که حالا ما اهلش نیستیم. حالا من که کم حافظ هستم ممکنه برجاشم کم زیاد کنم، یا کرامتی هم از حضرت موسی بن جعفر السلام نقل کنم. اگه اشتباه نکنم بله فلان عالم بزرگوار نقل میکند گفت که فلان تاجر متدین، تاجر اگر متدین باشد که خب همباره پشت سر علماست، بر اساس فقه دین عمل میکند. التاجر ما لم یتفقه فهو فاجر، اگر خلاف دین عمل کند دیگه تاجر نیست، فاجر است. حالا گفت اون تاجر متدین نجفی که مرتب در نماز مرحوم میرزا شیرازی شرکت میکرد، حالا گفتم من ممکنه یه وقتی جا بجا کنم، و مکبر نماز آقا یک مکبری بود از نظر بدن خیلی قوی، و بعد او تاجر محترم گفت که ما یه طرف حساب داشتیم تو بغداد، آدم ظاهر اشخاص میبیند باطنش که نمیدوند، خب در مسائل تجاری غیر زال که اینها بالاخره طرف حساب ما بود، بعد خواسته بود که من وقتی به بغداد میرم برم خانه اش، از من دعوت کرد. سفری بر خود رفتم بغداد و دعوت شده بودم به خانه این آقا، ظاهرش که این بود دوست بود. من راه افتادم داشتم میرفتم، یه وقت دیدم که مکبر این نماز مرحوم آیت الله عثمانی میرزا شیرازی با قد و قیافه قوی خود جلو من صف شد، سلام علیکم. خب ما در نجف هم نمیشناختیم دیگه. گفت کجا میرید؟ گفتم کسی از ما دعوت کرده میرم اونجا. گفت منم میام. گفتم آقا از شما که دعوت نکردن ای بده. یه وقت گفت نه من باید بیام. اه گفتم نکنه پولش چیزش تمام شده حالا با ما میخواد یه شامی بخورد. دست بردم پول بشن، گفت نه من پول نمیخوام ولی من میام. دیدم علاج نداره دیگه، چی بگم؟ گفت که بریم. رفتیم و آدرس کهنش پیدا کردیم. آمد در منزل باز کرد و از ما استقبال کرد و گفت بفرمایید. رفتیم تو، وارد منزل که شدیم دیدیم صحنه صحنه عادی نیست، یه اتاق پایین بود و در اونجا چند تا سبیل بدر رفته بودن که برخوردشون برخورده خطرناکی بود. بعد پله بود که داره دجله هوا گرم عراق پشت بام میرن دیگه، ما رفتیم پشت بام. دیدم این طرف تجاری ما به اینجا که رسید، در خانه که بسته شدن زیرفا، مثل کسی مسخره کنن اینطوری حرف میزنه. او جمعیت پایین عناصر خطرناک ای برخوردهای ای فهمیده ما را گرفتن تو دام انداختن. و دیگه تقریبا تصریح کرد که به هر حال کار شما تمام است. حالا چه انگیزه داشت، به چه دلیل بود، دیگه ما نمیدونیم. بالاخره ما رو توی دام انداخت که انهو تعبیه شده که اونها که پایین هستن برای شکنجه و کشتن ما آمدن. وقتی این قضیه روشن شد، اون مکبر با اون هیکل عظیمی که داشت همین آقای مهمان رو گرفت پرت کرد تو دجله. دجله او پشت بود دیگه. به من گفت حرکت کنیم. رفتیم پیش زانه که اون پایین یا بالا بیان، در باز کردیم بیرون شدیم. ولی شب تاریک بود، جایی رو نمیشناختیم، شرایط بر حال ناجور بود. دیدیم جای رفت نمیبریم قضیه رو. گفت کنار همون دجله یک جایی بود، ما نشستیم ببینیم سرنوشت ما چه خواهد شد. فاصله ای که شد دیدم یه قایق پیدا شد و آمد به نزدیک ساحل و فریاد میزنه، ما رو به اسم صدا میزنه، آی فلان فلان کجا هستید؟ گفتیم اینجا هستیم. بر صدای ما آمد اینجا، گفت سوار بشید. ایکی بود چی بود، سوار شدیم رفت به طرمت کازمین. گفتم جریان چیه؟ گفت جریان اینه که من خواب بودم، در عالم خواب دیدم موسی بن جعفر علیه السلام به من فرمود که شما برو در اون فقط نقطه این دو نفر رو صدا بزن و بردار بیار. حالا به نظرم گفت یه مرتبه خواب دیدم، دو مرتبه خواب دیدم، سه مرتبه همین تکرار شد. دیدم نه، مسئله جدیست. بنان علیه امرش مال موسی بن جعفر بود، اما نجات پیدا کردیم. بله، اون چرا هم که خودم از مرحوم استاد محمد تقی حسینی که خمینه زابل بود، وجود به شهدای 72 تن پیش از انقلاب بود در زابل، او عالم فرزانه و بزرگ، نقل میکرد از یه آقایی که به نظر من اون آقا رو دیده بودم، عبدالعلی اصفهانی، آدم زاهدی بود. او زمانی که من میگم زمانی بود که نان نبود، مردم گرسنه بودن. بعد این اطلاع طباطبایی نقل میکرد، گفت که من از اون عاشق عبدالعلی اصفهانی، مرد زاهدی بود، دعوت کردم ظهر اتاق طلبه، یک آبگوشت براش آماده کردم. آمد به اتاق ما ظهر بعد از نماز. ما نونهای زابلی داشتیم خشک، آبگوشت هم ریختیم و در همین حین یه طلبه از اتاق پایین، اونا مدرسه بالا سر بودن اون موقع که الان خراب شد، طلبه آمد گفت که فلان کتاب میخوام. گفتم اون کتاب تو طاق بردارید. خب بفرمید قضا. گفت نه من روزه هستم. رفت. دیدم این شیخ فقط از نان میخورد، از خورش نمیخورد. گفتم این قضا رو برای شما درست کردیم. گفت نه. این آقای طلبه آمد بوی قضا رو استشمام کرد و نخورد. من دیگه از این قضا نمیخورم. ببین گفت بوی قضا رو استشمام کرد. گفتم اون که روزه بوده. گفت کار ندارم روزه بوده یا نبوده، بالاخره بوی قضا رو استشمام. ببین حقوق جامعه یعنی این، حقوق جامعه یعنی این. اونی که مسلمانه، حالا اونی که مسلمان نیست که دیگه. سابق ها که نان نبود، وقتی کسی مرفت به نانوایی میگفتن حتما پارچه ببرید بپوشید نان رو. گرسنه ها نان میبینن، نانم ندارن. حقوق جامعه یعنی این. گفت شیخ غذا نخورد، فقط از نان خورد و رفت. حالا این مقدمه بود برای شناختن اون آدم زاهد. بعد ایشون نقل میفرمود از قول خود اون بزرگوار، گفت در فلان تاریخ رفتیم عتبات، رفتیم کاظمین. وارد کاظمین که شدیم، حالا شرایط خلوت او زمان، گفت که با مادرم بودم و اونو توی مسافرخونه گذاشتم، نزدیک حرم بود، خودم آمدم حرم، امام موسیم جعفر رو زیارت میکردم. اینا افسانه نیست. گفت همینطوری که امام موسیم جعفر رو زیارت میکردم، زیارتم نصفه شده بود، صدا رو به گوش خودم شنیدم، فرمود عبدالعلی مادرت تو رو میخواد. گفت که بلافاصله کتاب رو هم گذاشتم، از حرم بیرون رفتم، وارد مسافرخانه شدم. مادرم ابریقی رو در دست داشت، از اون طرف می آمد، صدای کفش مره که شنید، به همون لحجه اسپانی گفت که عبدالعلی آمدی؟ گفتم بله مادر. گفت بنشین. نشستم، سرشو گذاشت تو دامنم، گفت قربان و اون امامی بشم که تا تو رو خواستم فرستاد. نفس آخرش بود و دنیا رفت. لمثل هذا فلیعمل العاملون. انسان ها برای این کار خلق شدن. ما دنبال چه هستیم؟ حالا از شما که خبر ندارم، ولی خیلی شرمندگی دارد، خیلی شرمندگی. برای چه خلق شدیم؟ چه کار میکنیم؟ و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. صلوات بفرستید.